أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلبی مرحوم آقای شیخ محمد رضای مظفر در اصول الفقه عنوان می‌فرمایند، البته ایشون تبعاً لاستادشون مرحوم آقای شیخ مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه بر همون قاعده مشی کردن که در اینجا آیات رادعه توان رد رو نداره و مورد استصحاب تخصصا خارج است از مورد آیات، لکن مطلبی دارن. میفرمایند عقلا در اینجا در استصحاب به عنوان یک قاعده کلیه در زمان شک عمل میکنند، ولذا روی این جهت خارج است از مدلول آیات ناهیه عن العمل به غیر العلم. بیان ایشون این هست که ما از حفظ صحبت نکنیم. ایشون میفرمایند خب ان عمومات الآیات والاخبار ناهیه عن اتباع غیر العلم کافیتون فی الرد عن اتباع بناء العقلاء و کذالک ما دل علی البراءه والاحتیاط فی الشبهات. این کلام اعلام مثل آخونده که نقل میکنن. بل احتمال و عموم حال المورد کافن فی تزلزل الیقین به هذه المقدمه فلا وجه الاتباع هذا البناء من العقلاء اذ لابد فی اتباعه من قیام دلیل علی انه ممضا من قبل الشارع ولا دلیل علیه. این اشکال اشکالی است که خب هست، ول جواب ظاهرون من تقریبنا للمقدمة الثانية على النحو الذي بيناه فإنه لا يجب في كشف موافقة الشارع إحراز وإمضائه من دليل آخر. همون جور که شیخ فرموده بود، لأن نفس بناء العقلاء هو دليل شارع منهم رئيسهم والكاشف عن موافقته كما تقدم فیکفی فی المطلوب عدم و ثبوت رد، نه ثبوت و عدم رد. خب این مطلب تمامیست. ولا حاجت الى دلیل آخر الى اثبات رضاه و امضائه و علیه فلم یبق علینا الا نظر فی الآیات و الاخبار ناهیه عن اتباع غیر العلم فی انها صالحتون لرد فی المقام او غیر صالح ولحق انها غیر صالحه. خب اینم درسته، همونجور که گفتیم، لأن المقصود من النهی عن اتباع غیر العلم هو النهی عن حل اثبات الواقع به و لیس المقصود من الاستصحاب اثبات الواقع فلا یشمل هذا النهی الاستصحاب الذی هو قاعدتون کلیتون یرجع الیها عند شک فلا ترتبط بالموضوع الذي نهت عنه الآيات والأخبار حتى تكون شاملة لمثله أي أن الاستصحاب خارج عن الآيات والأخبار تخصصا. بيان ايشون بيان تمام است تا این مقدار که این آیات شمول نداره، حالا وجهش شمول نداره نسبت به مورد استصحاب. از اون طرف مورد استصحاب غیر از مدلول آیات رو میگه، ولذا خروج تخصصی گیر نداره. منتها نکته‌ای که اینجا هست، ایشون میفرماین این آیات رادعه در مقام اثبات حق هست به زن و نهی میکنه اثبات واقع هست، یعنی واقع به زن و دلیل زنی اثبات نمیشه. این رو میفرمایند. از اون طرف میفرمایند استصحاب یک دلیلی نیست که ارائه واقع رو بکنه. استصحاب یک قاعده است که در وقت شک بهش تمسک میکنند، قاعده کلیه است که عقلا دارن در وقت شک میان و بهش تمسک میکنند. ولذا چون آیات در مقام نهی از اثبات واقع بزنه و این دلیل استصحاب، این قاعده استصحاب اصلا در مقام اثبات واقع نیست، بنابراین خارجون ان مورد الآیات تخصصا. این فرمایش ایشونه. این فرمایش وجه تخصص از نظر ما گیر داره. چرا؟ برای اینکه همون جور که عرض کردیم در بین عقلا و در سیرشون واقعی وجود نداره غیر از حفظ نظامشون، و عقلا وقتی میان عمل میکنن، این در کلام بعضی دیگه از اعلام هم داشتیم که اینجا معنای این که عمل میکنن علا وفق الحالت سابقه، نه از باب این است که عقلا این قاعده رو درست کردن که عند شک این طرف قصه رو بگیر، این نیست. عقلا اگر بله اگر امکان این رو داشتن که در حالت شک تکلیف ما رو معلوم بکنن، من شک کردم، حالت سابقه دارم، حالت سابقه رو ابقا بکنم یا نقضش رو عمل بکنم، شک داشتم، عقلا در مقام رفع شک می آمدن می گفتن این طرف رو بگیر، اگر این بود قاعده کلیه در مقام رفع شک بود. اما این نیست قصه سیره عقلایی. همون جور که گفتیم حقیقت سیره عبارت از این است که عقلا در معاملاتشون، در مرافعاتشون، در عملشون، عمل علا وفق الحالت سابقه را در طریق حفظ نظامشون میبینند. اگر ما گفتیم حفظ نظام عقلا واقع هست اندل عقلا، این در مسیر واقعه، این در مسیر واقعه، چون واقعی بین عقلا جز حفظ نظام نیست، عنایت فرمودید. بنابراین در اینجا این مطلب ایشون مبتلا به اشکاله، این قابل قبول نیست. اینکه عقلا به استصحاب به عنوان یک قاعده کلیه‌ای که روی یک طرف شک بنا بگذاره رفع حیرت شخص رو بکنه، به این دید نگاه نمی‌کنن عقلا. همون جور که گفتیم سیره‌ای که عقلا در باب استصحاب دارن عین سیره‌ای است که در باب خبر ثقه دارن، کلمات ناعینی یادمون نره، هیچ تفاوت نمی‌کنه، بلکه سیره‌شون در اینجا اقواس از اون سیره. چرا؟ برای اینکه عقلا میگن اگر عمل بکنیم علا وفق الحالت سابقه، مادامی که اثبات رافعی نشده، اگر عمل بکنیم این به حفظ نظاممون کمک میکنه. یک طریقه ای نیست که ما در اینجا فقط در مقام رفع شک به کار گرفته باشیم. این یک مطلب. مطلب دوم در کلام ایشون که هست که بعد اشاره کردن، نسبت به رادعیت ادله براعت و احتیاط هست. ایشون خب آقایون آمدن فرمودن در کلام، بله میدونم سیره کجا تمام شد، تو کلام مرحوم مظفر که تمام نشده، داره ردش رو تبیین میکنه. حالا اینا مرحوم مظفر این رو فرموده است که استصحاب از مورد آیات ناحیه خروج تخصصی داره به این علت. خیلی خوب، ما میگیم این درست نیست. خب تمام شد. میدونم پس تا حالا ما از اولی که شروع کردیم تا حالا چی گفتیم؟ ببینید ایشون میفرماین آیات رادعه و ناحیه اینها در مقام این است که واقع با زن قابل اثبات نیست. این درسته؟ این تمام شد. ایشون به فرمان استصحاب اینجوری نیست. استصحاب دلیلی است که واقع رو ارائه نمی کنه، بلکه استصحاب عبارت است از یک قاعده کلیه‌ای که عقلا برای رفع شک گذاشتند. درست شد؟ ولذا در مقام اثبات واقع که نیست، پس تخصصا خارجه. این طرف تمام نیست از نظر ما. چرا تمام نیست؟ برای اینکه در سیره عقلایی گفتیم اصلا واقعی وجود نداره، خاطرتون هست دیگه، اینا تکرار نکنیم. عنایت بفرمایید. میدونم مگه خود استصحاب میتونه از دلیل خودش تخطی بکنه؟ مگه معلول نیست؟ مگه مدلول نیست؟ ما بگیم دلیلش اینجوره خودش اینجوری نیست؟ عنایت بفرمایید. ببینید ما سیره‌ای که ما در عقلا میگیم عبارت از این است که این سیره بر استصحابه. استصحاب ما اسمش رو میگذاریم استصحاب، سیره در بین عقلا، اینو قبلا گفتیم، هی ما تکرار بکنیم. ببینید سیره در بین عقلا عبارت است از العمل و علا وفق الحالت السابقه. حالا شما اسمش رو استثناء نگذارید، عقلا یه همچین چیزی دارن، در مرافعاتشون دارن، در عرض دعاویشون دارن، در معاملاتشون دارن، اینو دارن. منتها عقلا، ببینید ماهای فریاد بزنیم این رو میگیم، عقلا واقع ندارن، اون واقع مال شرعه، واقع وراء مصالح واقعیه نفس الامریه، اینا در وعاء شرعه، در وعاء عقلا که این واقع وجود نداره. عقلا یک واقع میبینن، واقعشون چیه؟ حفظ نظامشون. ولذا عقلا وقتی در اینجا میان عمل میکنن علاوه وفق الحالت سابقه، چون حفظ نظامشون میکنه، نه اینکه یک قاعده کلیه باشه فقط رفع شکشون رو بکنه، اینجور نیست. بنابراین اینجا اشکال ما این است، اون آیات در مقام این است که واقع در وعاء من شرع با زن ثابت نمیشه. در بین عقلا داستان این است که در وعاء عقلا واقعی جز حفظ نظام نداریم، و این استصحاب، این عمل علاوه وفق الحالت سابقه در طریق این حفظ نظام هست. درست شد؟ بنابراین بله، شما میتونید بگید که این واقع با اون واقع فرق نداره، این واقع حفظ نظامه، اون واقع مساله نفس الامریه است. اونا نه میکنه که واقع به زن ثابت میشه، استصحاب هم همینجوره، اینو میشه گفت. اما این واقع در دو ورائه، اون واقع ورای شر غیر از واقع در ورای عقلاست. عقلا در به اصطلاح بنای خودشون، در وعاء خودشون چیزی جز حفظ نظامشون ندارند. ما حرفمون اینه، اینو بهش عنایت بفرمایید. بنابراین در اینجا اینکه عقلا میان عمل علاوه وفق الحالت سابقه فقط به خاطر اینکه رفع شکشون رو بکنه، نه، این درست نیست. عقلا میان عمل میکنن علاوه وفق الحالت سابقه همون جور که عمل میکردن به خبر ثقه، مثبت هست برای مدعاهاشون در مقام مرافعات، در مقام معاملات. اینا همه رو توضیح دادیم و عرض کردیم. بنابراین فرمایش مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه در مدعا تمامه. مدعا همون چیزیست که ما میگیم، ما هم میگیم خروج تخصصی است، اما نحوه خروج تخصصی فرمایش ایشون از نظر ما تمام نیست. مطلب دوم که ایشون متعرض میشن، خب مرحوم آخوند اینو داشتن، شیخ هم داشتن، خیلی از اعلام داشتن، در مقام ردع سیره. یعنی مرحوم آخوند اولا اشکال میکنه در تحقق سیره، مرحوم شیخ عمده اشکالش در تحقق سیره است، همون جور که گفتیم، نه در رد. در رد که آقایون وارد میشن، به خصوص مرحوم صاحب کفایه، عنوان میکنن که ادله‌ای که وارد شده در اعتبار براءت، ادله‌ای که وارد شده است در اعتبار اشتغال، اینها رادع از استصحاب هستند. درست شد؟ چرا رادع هستند؟ این رو اونجا ما همون اول کار در بیان کلام مرحوم آخوند یه توضیحی دادیم. چرا رادع هستند؟ ادله براءت رفع عن امتی ما لا یعلمون. درست شد؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون در براءت شرعیه، چون اونی که رد میتونه بکنه براءت شرعیه است دیگه، عقلیه که نمیتونه رد بکنه. رفع عن امتی ما لا یعلمون، اگر حکمی مشکوک شد بقایش، فرض بفرمایید من صبح حکم به طهارت داشتم، نماز میخوندم، وضو گرفته بودم، شک میکنم الان که زهره در بقاء طهارت که میخوام الان باش نماز زهر بخونم، خب در اینجا این حکم میخواد اثبات بشه، ادله براءت در اینجا میاد میگه شما شک داری در ثبوت حکم دیگه، شک داری یا علم داری؟ خب من علم که ندارم، شک دارم. اند شک رفع ما لا یعلمون، اینجا براءت، نفی حکم میکنه. درست شد؟ نفی حکم میکنه. از اون طرف ادله اشتغال، ادله اشتغال میاد میگه در اینجا این تکلیف یحتمل البقاء، احتمال واقع موجب چیه؟ احتمال واقع موجب اشتغال هست و حکم به احتیاط هست. شما احتمال میدی که حکم اینجا باشه و واقع باشه؟ بله احتمال میدم. پس واقع رو حفظش کن. ادله احتیاط در مقام تحفظ علا واقع المحتمل هست. خب این میشه رده، ولو خود اونها متضاد میشن، خود اونها تضاد پیدا میکنن، اما اینجا استصحاب دیگه وجه نداره. این که بنا بگذار بر بقا یا عدم بقا، اینجا دیگه وجه نداره، با اون ادله رد میشه. ایشون این اشکال رو اینجور میفرمایند، رفع میکنند. و اما ما دل علی البراءه و الاحتیاط فهو فی عرض دلیل علی الاستصحاب فلا یصلح للردع عن، لان کلا منهما موضوعه الشک، بل ادله الاستصحاب مقدمه على ادله هذه الاصول كما سياتي. اینجا یه مسئله که وجود داره این است که ما ادله براءت و ادله اشتغال، ایشون میفرمایند در عرض استصحابه. این یک گیری درش هست و گیر اصلی این است که اینکه دو تا دلیل در عرض هم باشن باید در یک وعاء باشند. مثلا دو تا دلیل در وعاء شرع، این یک خبر داره، خبر ثقه داره، اونم خبر ثقه داره، اینا در عرض هم هستن، ولذا اگر تنافی پیدا میکنن تعارض بینشون پیدا میشه، اعمال قاعده تعارض میکنی، این هست. یا در حکم عقل دو تا حکم عقل، عنایت من میفرمایید یا اونجا ولا بفرمایید بشنوید، دو تا حکم عقل، دو تا ادراک عقل عملی با هم دیگه تعارض، حالا اگر پیش بیاد احتمالش داشته باشه، اینا در عرض هم واقع میشن. یا دو تا سیره عقلایی در عرض هم واقع بشن، این معقوله. اما یک دلیل رو شما از سیره بگیرید، یک دلیل رو از عقل عملی بگیرید، اینا هم عرضی معنا نداره. یک دلیل دلیل شرعی باشه، یک دلیل دلیل عقلایی، حجت عقلایی، هم ارزی معنا نداره. اجازه بدید من عرضم هنوز تمام نشده، شما قبل از تمام شدن مطلب که نمیشه اشکال بکنید، هم ارزی معنا نداره. در اینجا مطلبی که ایشون میفرمایند عقلا سیره ای در مورد براءت دارن یا سیره ای در مورد اشتغال دارن؟ اصلا سیره ای ندارن. براءت طبق فرمایش خودشون در همین کتاب، فرمایش شیخ اعظم، فرمایش استادشون مرحوم آقای حاج شیخ، براءت یا عقلیه یا شرعی، این دوتا رو داریم. عقلی یعنی حکم عقل عملی است، شرعی یعنی دلیل رفع عن امتی ما لا یعلمون، درست شد؟ اشتغال هم همینجور عقلی داریم و شرعی داریم، براءت و اشتغال عقلایی نداریم اصلا. ما وقتی نداریم، اینجا بنایی که هست این بنا از عقلاست، اونی که داریم حکم عقل و حکم شرع، اینا یعنی چی هم عرض هستن با هم دیگه، در یک عرض واقع میشن، این امکان نداره. بله اگر استصحاب رو شرعی بگیرید، از اصول بگیریم، یعنی تعبد باشه، تعبد یعنی در مقام رفع شک شارع آمده تعبدی میکنه. براءت و اشتغال هم دو تا اصل، اینا هم عرض میشن، این در وعاء شرع. اینجا وعاءها متفاوته. خب حالا وعاءها متفاوت شد، اینا هم ردیف هم فل جمله، هم ردیف هم میتونن باشن یا نه. ما اگر آمدیم و گفتیم براءت عقلی، یا اگر گفتیم براءت عقلیه، براءت عقلی آقایون میدونن، یا اشتغال عقلی، اگر ما آمدیم گفتیم در اینجا قبح عقاب بلا بیان، براءت عقلی ادراک عقل عملی میشه، درسته یا نه؟ ادراک عقل عملی اصل یا اماره است؟ سوال، اصل یا اماره؟ اماره است. اماره است. براءت عقلیه اصل نیست در حقیقت، ادراک عقل عملیه. اشتغال شرع، اشتغال عقلی که ناشی می شود از وجوب دفع ضرر محتمل، لزوم دفع ضرر محتمل، اگر اثباتش کردیم در عقل عملی، چون اینجا اشکالی داشتیم، اگر اثباتش کردیم این میشه ادراک عقل عملی. ادراک عقل عملی ادراک حسنی و قبحی است که اماره درست میکنه. خب اینجا اگر اماره باشه او، ما فرض این است که سیره عقلایی بر استصحابم که داریم اماره است، اماره است، اینا هم ردیف هم میتونن باشن، دو تا اماره میتونن هم ردیف هم باشن، اما مرادشون مسلم این نیست. اگر براءت و اشتغال شرعی باشن، یعنی تعبد شرعی، رفع عن امتی ما لا یعلمون، اونجا هم دلیل اخوک دینک فحتت دینک باشه، اگر اینها باشن این میشه اصل، یعنی قاعده در مقام شک. استصحاب اگر از ناحیه سیره حجت شد میشه اماره، هم عرض هم نمیتونن واقع بشن، این اصل او اماره است، نه هم عرض، هم ردیف هم واقع نمیتونن بشن، چون وعایشون مختلفه. بنابراین این که ایشون میفرماین اون ادله اینجا کاری نداره چون اینها هم عرضن، نخیر این اول کلامه. بله ما این مطلب رو میگیم که در اینجا استصحاب اگر تونستیم با سیره به نحو مطلق این استصحاب اعتبارش رو در بیاریم، استصحاب بشه اماره. اماره بر براءت و اشتغال شرعی مسلم مقدمه، اما با براءت و اشتغال عقلی این مسلم مقدم باشه اول کلامه، اونجا حرف داره، اونجا ولو مقدم میشه اما با یک مقدمه ای که در جای خودش گفته شده، حالا اگرم باز توفیق شد دوباره بگیم این معنا. و اگر ما براءت و اشتغال شرعی رو میگیم، خب واضحه اینجا استصحاب عقلایی مقدم است بر چی؟ بر این اصول شرعیه. اینم جای حرف نداره، اینا هم عرض نمیشن. حتی این رو خواهیم گفت، اگر ما قائل شدیم استصحاب فقط به دلیل شرعی ثابت میشه، نه به دلیل، حالا ممکنه به دلیل عقلایی هم باشه یا هرچی، اگر از باب تعبد شرعی استصحاب ثابت بشه، بله اصل قاعدتون کلیه در مقام شک، مونتا استصحاب شرعی با براءت شرعی و اشتغال شرعی یه تفاوتی داره، و اون تفاوت چیه؟ این که در استصحاب فقط رفع شک نیست، یک احرازی هم وجود داره، عمل بر وفق حالت سابقه یا ابقا، احرازی هم وجود داره. این احراز در شرع امارش نمی کنه، اما به تعبد این احراز صورت بگیره و لذا مقدم میشه بر سایر اصول، منتها این در فرضی است که استصحاب به دلیل شرعی ثابت بشه. ما اینجا استصحاب رو داریم به دلیل عقلایی بحث میکنیم، استصحاب در سیره عقلایی میشه عین خبر ثقه، هیچ فرقی نداره، اماریت داره، و این در بین عقلا اصل به نام براءت یا اشتغال نداریم، داریم عمل به اصل میکنن، اما گفتم بنایی که در بین عقلا در عمل به براءت و اشتغال هست از باب ادراک عقلیشون هست، چون ادراکات عقل عملی پیش عقلا خب این ممزاست دیگه، اونا از اون باب خود عقلا به ما هم عقلا بنایی بر براءت یا اشتغال در وقت شک ندارن. بنابراین این چجور ایشون آمدن و فرمودن اینا در عرض هم هستن؟ اولا اینها وعایشون فرق میکنه، وعا استصحاب طبق این مدعا که الان ما داریم با سیره داریم ثابت میکنیم وعا عقلائیه است، اونجا براءت و اشتغال ممکنه وعایشون عقل باشه، عقل عملیه، او غیر سیره عقلاست، یا وعا شرع، شرع هم غیر از سیره عقلاست، هم ارضی اصلا معقول نیست. بله هم ردیفی از این باب که بگیم هر دوتا امارن یا اصلا این معقوله، اما اگر عقلی گفتیم هر دو میشن اماره، هم ردیفن، اما هیچ چیزی به کار ما نداره در اینجا، ردعی اینجا معنا نداره چون دلیل عقلیه، ردعی که متصور است در دلیل شرعیه، در دلیل شرعی اماره، در دلیل شرعی براءت و اشتغال اصل هستند. وقتی اصل شدن استصحاب اگر اماره شد اماره عقلایی مسلم مقدم به اینهاست، هم عرضشون نیست. اگر استصحابم شرعی باشه ولو هم عرضشون هست از جهت اصلیت، اما مقدم است از باب احرازی که نسبت به واقع، نحو احرازی که نسبت به واقع داره. این عرض ما. شما فرمایشی دارید؟ بله. عرضم به حضورتون که به اینجا مطلب ما راجع به سیره عقلائیه تمام شد. دلیل اول بر استصحاب سیره عقلائیه بود. ما خیلی به تفصیل بحث کردیم، یعنی اینجوری حالا آیو بسته میکنن به چند ورق اکتفا میکنن یا چند خط، اما علت اینم که ما تفصیلا بحث کردیم چون به این دلیل در باب استصحاب رسیدگی نشده بود. ما تمام جهات مختلف سیره، همه کلمات اعلام، تمام اون جهاتی که می توانستیم، یک در اثبات سیره، تقریر سیره، تقریر صحیح سیره، چون گاهی در کلمات ملاحظه بفرمایید سیره عقلائی قاطی میشه با ادراک عقلی، ادراک عقلی غیر از سیره است، اینا رو جدا از هم بکنیم. یک دوم مسئله ردعه، رد رو ما در تمام کلمات بالا و پایین کردیم، همه جهاتش رو سنجیدیم، نتیجه در عرض ما این شد که ما سیره عقلائی انصافش اینه که استقرارش قابل تأمل نیست. استقرار سیره عقلائی در عمل به حالت سابقه علا وفق الحالت سابقه قابل تأمل نیست. رادعیت هم انصافه بمیشه، همونجور که شیخ فرمود شیخ دو وجه داشت، آخوند فرمود سه وجه داشت مرحوم آخوند، اما عمده در نظر ما بیانی بود که به سه تقریر از سه بزرگ، مرحوم نائینی، مرحوم شیخ اصفهانی و مرحوم آقای عبدالکریم حائری نقل کردیم که خروج مورد سیر استصحاب از آیات رادعه به تخصص هست، این اختیار ما هست، ولو فرمایش مرحوم آخوند که اختصاص دارد آیات رادعه به زن در اصول دین، این رو هم ما در جاش قبول کردیم و هاکزا، اون زنی که ناظر به زن نیست که لم یقم علی اعتبارهی حجتون و ما قام علی اعتبارهی ولو حجتون عقلائیه خارج است از این مورد، اونا هم قبول داریم. دور هم ما پذیرفتیم فرمایش آخون دور و به تقریب کاملترش اجتماع متنافیین که خود آخون در حاشیه بهش عنایت بیشتر می فرماید، اون رو مفصل بنا کردیم. بنابراین استصحاب از نظر ما به دلیل سیره ثابت میشه. تنها اشکالی که ما اینجا تونستیم تصویر کنیم اشکالی بود از مرحوم میرزا که جوابش رو تونستیم بدیم، و اون اشکال این است که تمام این حرفا درسته اما فشک فرافع، در شک در مقتضی در خود استقرار سیر گیر داریم و این مطلب قویی است. ما این مشکل رو نتوانستیم حل کنیم. البته مما یسهل الخط این که در موارد شک در مقتضی موارد نادریه، خیلی کمه، عمده استصحاب در موارد شک در رافعه، اما این استصحاب در شک در رافع سیره مستقر، رد هم نداریم. حالا عوارضش هم باید بکشیم دیگه، عوارضش دامنگیره، استصحاب رو باید به عنوان اماره در نظر بگیریم. حالا ببینیم بعد میتونیم این کارو بکنیم. و بالاتر از این ما انشاءالله این ادعاست که بعد اثبات بکنیم، حالا چند روز دیگه میرسیم به روایات، اکثر این روایات لسانش لسان امضاء همین سیر است، خواهیم گفت اکثر روایات لسانش لسان امضاء این سیر است، تعبد نیست. آقایانم یه اشاره کردن، مرحوم محقق عراقی داشتن، مرحوم محقق اصفهانی داشتن، این قصه ای که در باب خبر ثقه داریم، در خبر ثقه خب مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله تعالی علیه فرمودن وقتی از امام سوال میکنه، العمری و ابنه ثقتان آخذ عنهما معالم دینی، مثلا یا زکریا ابن آدم، وقتی سوال میکنن سوال از وثاقت میکنن نه سوال از اعتبار خبر ثقه. سوال از امام میکنه که آیا ثقه هست یا ثقه نیست، یعنی چی؟ یعنی من در ارتکازم هست، قبول دارم، مسلم هست پیش من که خبر ثقه اگر عمل کردم مجزی است، باید بر طبقش عمل کنم، آیا این آقا ثقه هست یا ثقه نیست؟ که ایشون این همون قصه رو ما در باب استصحاب داریم و میایم میگیم در روایات. هازا تمام الکلام در این دلیل، ولی یه دست آقایون هم حوصله نکردن تا تمام شدن دلیل، حوصله شون سر رفت. ولی ورا بله احسنتم 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 احسنتم. ما این رو مفصل عرض کردیم چون دیگه تکراره، ما این رو مفصل عرض کردیم که عقلا چیزی که میبینن فقط نظامشونه. شما دین و ایمان همین حرفا رو بذار کنار، عقلا در عالم در همه اعصار چیزی که میخوان چیه؟ نظامی که میگیم نظام معایش فقط خوردن که نیست، نظام معایش یعنی نظام اجتماعی این دنیا، ایشون ادارش هست، همه جهاتش، تعاملات بین مردم هست، این نظام عقلایی است. ولذا عقلا میان تمام اعمالشون، تمام کاراشون رو جوری تنظیم میکنن که به حفظ این نظام کمک کنه، موجب اختلال در این نظام نشه. ولذا بین اونها جری عملی شکل میگیره. ما خیلی کارا عقلا میکنن برای حفظ نظامشون که ما تمسک نمیکنیم. مثل چی؟ مثل اینکه جمعی از عقلا یه نظریه میدن، عمل میکنن، به ما ربطی نداره. سیره عقلاییه این نیست. سیره عقلاییه عبارت است از جری عملی همه عقلا. توجه بفرمایید. نه اینکه بشینن قانون گذاری کنن، ولی قانون گذاری ها هم گاهی از اوقات منتهی به جری عملی میشه. اما اونی که برای ما موضوعیت داره این است که عقلا همه به عنوان عقل جمعی میان یک نحوه عمل بکنن. این جری عملی از کجا پیدا میشه؟ اون نکته شما اینجاست. جری عملی از کجا پیدا میشه؟ از ارتکاز مشترک عقلا پیدا میشه. ارتکاز مشترک از کجا پیدا میشه؟ از مرحوم حاج شیخ اصفهانی خیلی قشنگ فرمود، الحکمت و داعیت الی حفظ نظامشون. اون حکمت داعی اون چیزیست که شما میگید. عقلا میشینن کارشون روی حکمته. عقلا میشینن حساب میکنن که در اینجا میسنجند که آیا اینی که خبر ثقه مثلا ما بیایم در بنای خودمون مستند قرار بدیم، این چجور دخل داره به حفظ نظاممون؟ این حکمت داعیه باید داشته باشن. اون حکمت داعیه ابتدای کاره. درست شد؟ اجازه بفرمایید. این حکمت داعیه. ولذا ما اضافه کردیم به فرمایش مرحوم اصفهانی که این احراز باید بشه، این حکمت داعیه. چون ارتکاز تا احراز نباشه پیدا نمیشه. حکمت داعیه اگر احراز شد ارتکاز پیدا میشه. نتیجه این حکمت داعیه چی میشه؟ حفظ نظامشونه. ولذا اون وراء اصلی که شما میخواید بگید این حکمت داعیه هست، این حکمت داعیه ممکنه از ادراکات عقلیه سرچشمه بگیره. ادراکات عقلیه مثل حسن عدل و قبح ظلم در اینجا اثرگذاره، هر چیزی جای خودش باشه. این حکمت داعیه است. توجه فرمودید؟ اگر شما میخواید مرادتون از وراء و واقع اون چیزیست که باعث میشه عقلا اینجور عمل کنن، اسمش رو بگذارید، اب نداره. منتها وراء و واقعی که در این بحث ما داریم صحبتش رو میکنیم، اون وراء و واقعیست که ما میخواییم بهش برسیم. شرع میگه شما باید به واقع برسید، به حکم واقعی برسید. اگر نمیتوانی 100% برسی، من طریق بهت میرم 70% برس. اون واقعی که میخواییم برسی، این واقع رو ما اینجا بحث میکنیم. عقلا در این مقام واقع ندارن مثل شر، یعنی یک حکم واقعی داشته باشن که 100% باید بهش برسن. واقعشون حفظ نظامشونه. اگر اینا به حفظ نظامشون رسیدن، کل واقعشون رو احراز کردن. توجه فرمودید؟ ولذا ما این رو تأکید میکنیم واقع ندارن. بله اون الحکمت و داعیه، اون حکمت داعیه ممکنه جهات فطری باشه، ممکنه حکمت داعیه احکام عقل عملی باشه، عدل و وضع و کل شیء فی محله مسلمن در اون حکمت داعیه دخیل، شکی درش نیست. اما اون حکمت داعیه الالجریه، نه منتهای جریه. ما منتها و مقصد رو در اینجا واقع میگیم، همون جور که شرع آمده این کار رو کرده. شرع میگه من یه ماوراء دارم، واقع دارم، اما شما مکلفید اون واقع رو احراز بکنید، باید بهش برسید. عقلا این واقعشون فقط حفظ نظامشونه. چیز دیگه ندارن. ما این نکته رو می‌خواستیم عرض بکنیم. حالا علی حال هازا تمام الکلام در دلیل سیره. دلیل دومی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه مطرح میکنن، الوجه الثانی، ان الثبوت فی السابق موجب للظن به فی اللاحق. تمام تقریبی که مرحوم آقای آخوند از این دلیل مطرح میکنه همین کلمه است به اصطلاح، ان الثبوت فی السابق موجب للظن به فی اللاحق. حالا میگیم در کلام شیخ که همین بیان تقریرهای مختلفی، چون ابتدا از مرحوم عزادی شکل گرفته، مرحوم سید صدر این رو بازش کرده، تشریح کرده، و مرحوم صاحب قوانین شید ارکانه، مرحوم آخون خیلی تلگرافی بیان کرده اینجا. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.